به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان حافظ و فروغ، برگزار شده در بنیاد سهروردی تورنتو کانادا، به تاریخ 28 جولای 2016 برابر با 7 مرداد ماه 1395.
به نام خداوند. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان حاضر در این محفل. جلسه دیگری از سلسله جلسات حافظشناسی رو آغاز می‌کنیم. به تعبیر مولوی مدتی این مثنوی تأخیر شد. 3-4 ماهی حدوداً می‌شود که در برگزاری این سلسله جلسات ما وقفه افتاده، هم به سبب پاره از سفرهایی که برای من پیش آمد و در ایام گذشته، ماهیان گذشته نبودم تورنتو، و هم اشتغالات کاری سبب شد که برگزاری این جلسه با قدری تأخیر همزمان شود. به حال خوشحالم که نوبت دیگری توفیق پیدا می کنم و خدمت عزیزان می رسم. عنوان بحث این نوبت، چنان که از قبل هم اعلام شده، عبارت هست است در هوای حافظ و فروغ. شاید ابتداعاً تعجب بکنید یا کرده باشید که آیا نسبتی و قرابتی میان حافظ شیرازی در قرن هشتم هجری شمسی با فروغ فرخزاد که حدوداً عرض می شود 45 سال، 47 سال از وفاتش می گذرد، میشه آیا سراغی گرفت یا نه؟ در همین چند روز که آگهی این صحبت من در فضای مجازی هم منتشر شده در صفحه فیسبوک و کانال تلگرامی من، برای خودم جالب بود. شاید حدوداً 10-15 نفر برای من نوشتن که فلانی ما خیلی تعجب کردیم وقتی عنوان این سخنرانی رو دیدیم، و البته ما که نیستیم تورنتو، و حالا اونها نوشته بودن مشتاقیم خیلی که این فایل رو بشنویم. مگه میشه میان حافظ شیرازی و فروغ فرخزاد نسبتی برقرار کرد؟ با عنایت به درک و تصویری که خب از شعر فروغ داشتن و احیانا تصویری که از حافظ، و بعد گفته بودن چون شما این رو میخواهید تقریر بکنید، منتظر میمانیم و میبینیم که آیا چنین نسبتی برقرار است و شما به چه معنا میخواهید این دو شاعر مشهور و بلند آوازه ایرانی رو با یکدیگر قیاس بکنید. من سال گذشته توفیق داشتم در شهر کلگری و در دانشگاه کلگری برای جمع ایرانیان مشتاق فرهنگ دوست در باب حافظ و سپهری سخن بگویم که فایل صوتی آن هم اکنون روی سایت من هست. اونجا هم به تفصیل در باب ربط و نسبت میان فضای اشعار فضای اشعار حافظ و اشعار سپهری سخن گفتم. شاید برقراری نسبت میان سپهری که شاعری معنوی بود و به هر حال در باب مضامین و نمادهایی مثل باد در اشعارش، چنان که از من شنیده اید، سخن گفته و نوعی باد اندیشی یا تأمل در باب باد و پیامبری آن به لسان حافظ و امثالهم، نوعی قرابت در وهله اول به ذهن متبادر بشه. اما در باب فروغ فرخزاد، خصوصا با پیشینه معرفتی و زیست جهان او، ممکنه به نزد دوستان این قرابت در وهله نخست خیلی خیلی کم بنماید. حالا من در حین عرایزم ذکر میکنم برای برخی از دوستان ما کاملا عجیب بود وقتی گفتم و امروزم ذکر میکنم که چند جا مستقیما فروغ به اشعار حافظ اشاره کرده و حتی پاره از اونها رو میشه گفت که به نوعی در دل اشعار خود گنجانده است. البته قصه از این فراتر میره، افزون بر استشهاداتی که خواهم کرد به اشعار فروغ و نسبتش با اشعار حافظ در باب زیست جهان این دو شاعر، یکی شاعر پیشا مدرن مرد و دومی شاعر مدرنیست زن، قرابت‌هایی به نظرم میشه در اشعار این دو سراغ گرفت که انشاءالله اگر مجالی باشه، چون حجم مطالبی که یادداشت کردم زیاده، امیدوارم برسیم و اونها رو با یکدیگر مرور بکنیم. من بیش از 20 ساله که با این دو شاعر بلند آوازه ایرانی از بخت بلندم مأنوسم و خوشبختانه این توفیق رو داشتم که در باب هر دو هم بنویسم هم سخن بگویم. یکی از دوستان عزیزی که امروز هم در اینجا حاضر است و خدمتشون ما رسیده ایم، ابتداعاً 4-5 سال پیش پیشنهاد برگزاری ورکشاپ و کارگاهی رو درباره شعر سپهری و فروغ فرخزاد به من دادند و من توفیق داشتم در 16 جلسه هم اشعار سپهری رو و هم اشعار فروغ رو بررسم. برای خود من آثار و برکات عدیده ای داشت، هم مقاله ناتوانی دستهای سیمانی که ناظر به مفهوم مرگ است در فضای اشعار فروغ و هم پاره از مقالاتی که بعداً در کتاب فلسفه لاجوردی سپهری من منتشر شده، اینا تماماً از محصولات اون دوره‌ای است که برگزار شد در دانشگاه تورنتو و من هم موظف بودم پا به پای عزیزانی که در کلاس ها حاضر می شدن منابع رو ببینم، تأمل کنم و یادداشت‌هایی بردارم. از بخت شکر دارم و از روزگار هم حقیقتاً، و اون مجال برای من فراهم شد که اشعار شعرای نوپرداز رو با شعرای کلاسیکمون به نظر دقیق دوباره در مطالعه بگیرم. باری از همونجا رفته رفته این ایده در ذهن من خلجان میکرد که میشه میان فروغ و پاره از شعرای کلاسیک ما قرابتی سراغ گرفت. من در همان کارگاه هم ذکر کردم به بحث از حافظ نپرداختم. آنچه امروز عرض میکنم کاملا بدیع است، اولین بار است که در این قالب عرضه میکنم و امیدوارم انشاءالله این رو به صورت مقاله منتشر کنم. اونجا از قرابت میان دفتر اسیان که بهش امروز خواهیم پرداخت، دفتر سوم شعر فروغ و داستان معاویه و شیطان در دفتر دوم مثنوی اشاراتی کردم. نوع محاجهی که فروغ با خداوند میکنه به توضیح که خواهیم دید و گله گذاری هایی که میکنه نسبتی داره با آنچه که مولوی در دفتر دوم مثنوی در دل داستان پرمغز معاویه و شیطان گنجانده است. اما مجدداً یک عارف پیشا مدرن قرن هفتم با یک شاعر مدرنیست اسیانگر قرن بیستم، اما قصه شیطان، قصه جبر، قصه اختیار از دل مشغولی های اصلی فروغ در این دفتر است که از حیثی بهش امروز خواهیم پرداخت. باری از این مقدمات که در گذریم، من میکوشم دفتر به دفتر، یعنی 5 دفتر شعر فروغ رو مشخصا و بیشتر البته 4 دفتر نخست رو، برخی از اشعار رو ابتداعاً برای شما قرائت کنم و توضیح مختصری حول و حوش اونها بدهم و بعد هم نسبتشون رو با زیست جهان حافظ و عرض می شود که اشعاری که در دل غزلیات حافظ به ودیعت نهاده شده خواهیم سنجید. از اولین مقولاتی که خوبه بهش بپردازیم و واکاوی کنیم نسبت اون رو در اشعار فروغ و اشعار حافظ، مقوله گناهه. مفهوم گناه چنان که مستحضرید و میدانید یکی از مهمترین مفاهیم دینیه. شما وقتی راجع به گناه سخن میگویید، بیرون از دایره ادیان و حوزه دخل و تصرف ادیان ابراهیمی از آن سراغی نمیتوانید بگیرید. بیرون از آن بحث از خط و خطا یا ثواب اخلاقیه. یعنی شما به اصطلاح میتونید از روایی اخلاقی و ناروایی اخلاقی سخن بگویید بیرون از دایره ادیان. اگر من دروغی بگویم به لحاظ اخلاقی کار بدی مرتکب شدم، اما همون دروغ گفتن از منظر دینی گناه انگاشته میشه. درسته؟ یعنی شما بیرون از دایره ادیان مفهوم گناه رو ندارید. جالبه، فروق در سه دفتر اول یکی از مقولاتی که با آن دست به گریبان بوده مفهوم گناه. گفتن پاره از شارحان فروق که تنین مسیحی هم این قصه داره، چرا که اوریجینال سین یا گناه اولیه از آموزه های الهیاتی پررنگه و همونطور که میدانید فی المثل سنت اگوستین متکلم بزرگ قرن چهارم مسیحی کتاب اعترافات رو که نوشت و شرح احوال خودشه و تحولاتی که از سر گذرانده است به گناهانی که از منظر خود مرتکب شده بود پرداخته و فی المثل در دنیای جدید هم که فیلسوفی مثل کیرکگارد در باب گناه وقتی صحبت میکنه، البته او دیگه در قالب سنتی به گناه نمیپردازه، از گناه معرفت شناختی یاد میکنه، با اینکه یه متعلّه و فیلسوف مدرنه، اما به هر حال این گناه، این مفهوم گناه رو فرو نمینهد. باری مرادم این است که شما چه حالا مثل اگوستین یا حافظ که متکلمان، فیلسوفان، شاعران پیشا مدرن، چه مانند فروق یا کیرکگارد که شاعران و فیلسوفان مدرن، وقتی به مقوله گناه علی ای حال میپردازید، مفهوم گناه صرفا در دل ادیان ابراهیمی معنا داره. فروق هم در دفتر اسیر هم در دفتر دیوار مشخصا به مقوله گناه پرداخته است و خواهم گفت یکی از اشعاری که سبب ایجاد گرفتاری برای او شد، به توضیح که نوشتند مجبور شد خانه پدری رو چند سباهی ترک کنه، چون صراحتاً در باب این که انسان میتواند گناه بکند یا خودش مشخصاً موجودی گناهکار بوده، گناه کردن گناهی پر ز لذت، این رو به تصویر کشیده در دهه 30 شمسی که خب آثار و نتایجی هم برش البته مترتب بود که بهش خواهیم پرداخت. باری مفهوم گناه از مقولاتی است که در شعر فروق و حافظ از دو منظر مختلف بهش پرداخته شده. من در کتاب نوشتن با دوربین گفتگوی عرض می شود که اسم گفتگو کننده رو فراموش کردم، با آقای ابراهیم گلستان منتشر شده خواندم. خب میدانید چند سباهی رابطه فروق فرخزاد و ابراهیم گلستان خیلی نزدیک بود و چنان که گفتند با هم مدتی زندگی میکردند. کتاب تولد دیگر هم به الف گاف تقدیم شده، یعنی ابراهیم گلستان، و آشنایی فروق با متون دینی و متون مقدس کلاسیک، همه اینها ظاهرا مرهون آشنایی او با ابراهیم گلستان. اونجا گلستان میگه برهه فروق خیلی کتاب مقدس میخواد، خط فاصل سرایش دفاتر دیوار، اسیر و اسیان. مراد او هم از کتاب مقدس میتونه قرآن باشه، اما بیشتر انجیل و تورات. گفته بیشتر انجیل و تورات مد نظره که فروق یه برهه اینها رو میخوانده. اما آنچه که خواهیم دید و در اشعار فروق سر برمی آورد پیش از آشنایی او با گلستان است. پس از آشنایی با گلستان به نظرم این نگاه پخته تر و جامع الاطراف تر شده در اشعار فروق. خب بذارید با این توضیحات من یک شعر از دفتر اسیر رو و یک شعر از دفتر دیوار رو براتون بخوانم تا پس از آن به منزلت گناه در اشعار فروق و بعد هم حافظ بپرداز. شعر در برابر خدا از اشعار مشهور فروق در دفتر اول است، در دفتر اسیر. میگوید که از اینجا آغاز میشود: از تنگنای محبس تاریکی، از منجلاب تیره این دنیا، بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آهی خدای قادر بی همتا. یک دم ز گرد پیکر من بشکاف، بشکاف این حجاب سیاهی را، شاید درون سینه من بینی این مایه گناه و تباهی را. بعد میاد جلوتر به جهت زیق وقت بخش های مد نظر خود رو از شعر میخوانم. از دیدگان روشن من بستان شوق به سوی غیر دویدن را، لطفی کنی خدا و بیاموزش از برق چشم غیر رمیدن را. عشقی به من بده که مرا سازد همچون فرشتگان بهشت تو، یاری به من بده که در او بینم یک گوشه از صفای سرشت تو. آهی خدا که دست توانایت بن بنیان نهاد عالم هستی را، بن مای روی و از دل من بستان شوق گناه و نفس پرستی را. راضی مشو که بنده ناچیزی آسی شود به غیر تو رو یارد، راضی مشو که سیل سرشکش را در پای جام باده فرو بارد. از تنگنای محبس تاریکی از منجلاب تیره این دنیا، بانگ پر از نیاز مرا بشنو آهی خدای قادر بی همتا. خب میبینید اینجا فروغ به مفهوم گناه اشاره میکنه و میگوید که تو، خطاب به خداوند، به من روی بنما و از دل من بستان شوق گناه و نفس پرستی. و میگوید تو راضی مشو که بنده ناچیز آسی شود و به غیر تو روی آورد و در پای جام باده فرو بارد. خب این شعر اول که از دفتر اسیر برای شما انتخاب کردم، و اما شعر مشهور فروغ که با نام گناه سروده شده در دفتر دیوار، متعلق به یکی دو سال بعد است و چنان که آوردم اسباب گرفتاری برای فروغ پدید آورد. عنوان شعر گناه، براتون میخوانم. گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پرزرازش. دلم در سینه بیتابانه لرزی ز خواهش های چشم پرنیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم، لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را میخواهم ای جانانه من، تو را میخواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه من. گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود. خب این شعر که در یکی از نشریات ادبی منتشر شد بسیار سر و صدا کرد و بعدها در کتاب دیوار فروغ منتشر گشت. مضمونش روشن، پروکاتیو بودنش در اون زمانه‌ای که فروغ این شعر رو سرود، چون که ملاحظه میکنید اشاره میکنه اینجا به گناهی که مرتکب شده است و آنچه که خلاف آمد عادت است یا مناسبات و روابط انسانی و جسمانی هرچه که هست، اما صراحتش و اشاره بدان موج میزنه در گناه. توجه دارید اینجا تقاضای بخشش و استغفار نمی کنه، به نوعی داره برافتاب می افکنه آنچه که در وجود او جاری و ساری بوده و به صراحت میگه بله یه گناه کردم از جنس گناهان پرلذت، و البته توصیف هم می کنه در ادامه. خب تا اینجا این دو شعری که خواندم براتون از دل مشغولی های فروغ به روشنی پرده برمیده. به مساق تعرف الاشیاء به ازداده ها و چنان که اشاره کردم به سخنرانی سال گذشته خود در باب فروغ، ببخشید در باب سپهری و حافظ، جالبه مفهوم گناه فی المثل در نوشته ها و اشعار سپهری جایی نداره. خیلی برای من جالبه وقتی که فروغ رو دوباره میخواندم در این کانترست ها به این نقطه تفتون یافتم. هر دو اینها هم زمان و هم زبان بودند، دوستی وثیقی با یکدیگر داشتند، اما سپهری دل مشغول مفهوم گناه نبوده. خیلی جالبه اگر نگاه بکنم، نمیدونم در کل 8 کتاب اصلا چند بار واژه گناه رو سهراب به کار برده، اما علی‌ای حالن پرداختی روی این مقوله نکرده. کاملا معلومه که ذهنش درگیر این مطلب نبوده، با اینکه کتاب مقدس رو میخونده، با اینکه با عرفانهای شرقی آشنا بوده، اما فروغ کاملا این مسئله گریبانش رو گرفته بوده و حالا بعدن خواهیم دید در شعر اسیان هم در دفتر اسیان باز به این مقوله پرداخته است. خب بریم حالا از این طرف در باب حافظ چطور. من در همین سلسله جلسات ماهانه حافظ یکی دو نوبت به تفصیل در باب گناه و گناه اندیشی از منظر حافظ سخن گفتم، بنای تکرار اونها رو ندارم و به سه یا چهار معنا توضیح دادم که در دیوان حافظ گناه به چه معنا به کار رفته است. اینکه او اسطوره آفرینش رو با گناه میدید و معتقد بود که اساساً حبوط انسان بر روی کره خاکی بنابر اسطوره های دینی با گناه همراه بوده و اگر کسی میخواهد گناه رو از روی کره خاکی بردارد برود و آتشن در گناه آدم و حوا بیفکند، به تعبیر حافظ از دل تنگ گناهکار برارم آهی آتشن در گناه آدم و حوا فکنم، نوعی تمنای محال. و از همینجا میخواد توضیح بده چنان که قبلا آورده ام و به رسمیت بشناسه گناه رو بر روی کره خاکی، نه اینکه دعوت به گناه کردن بکنه، اما اینکه گریز و گزیری از گناه کردن در عالم انسانی نیست، یه بصیرت و نگرش انسان شناختی و جامعه شناختی. خب این رو توضیح میده و بعد در باب گناه اخلاقی تفاوتش با گناه فقهی اینا رو به تفصیل من توفیق داشتم که قبلا درباره‌اش سخن بگم. اکنون من دو سه غزل از غزلیات حافظ رو اختیار کردم که برای شما میخوانم، اونجایی که به نوعی حافظ بر کامجویی و تنعم و به لسانی میشه گفت که گناه کردن خود اقرار میکنه و جالب قسمتی که و نسبتی که از این حیث این اشعار و غزلیات با تصور و تلقی فروغ از گناه داره. از اولی می آغازم، دو سه تا رو من انتخاب کردم. منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک، نوای من بله ببخشید بذارید بیت بعدی رو بخونم تا به این برسم. ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست، جز این خیال ندارم خدا گواه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است. گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش گو گناه من است. من بیشتر به بیت اول و آخر غزل عنایت داشتم. منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش گو گناه من است. به نوعی گریز و گزیری از گناه نکردن رو حافظ اینجا توضیح میده. و بعد اینکه خانقاه من از قضا گوشه میخانه است، به همین معنای متعارف از میخانه حافظ سراغ میگیره و میگه خانقاه من رو میخوای ببینی کجاست؟ گوشه میخانه. که البته بعدها وقتی ما با دیوان حافظ انسی بگیریم میفهمیم که چرا که یک رنگی و یک دلی دست کم در کار میگوساران است و در خانقاه که صومعه کاران به دانجا رفت و آمد دارند تزویر و ریا و سالوس موج میزنه و به همین خاطر حافظ میخانه رو بران ترجیح میده. خب این یک غزل که اشاره میکنه حافظ به صراحتن که ما گریز و گزیری از گناه کردن نداریم. غزل بعدی که اشاره کردم بر مقوله تنعم انگشت تأکید مینهد حافظ از اینجا آغاز میشود. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامونش چون روزه دار السلام، میاد باز ادامه میده: صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام، نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام. حاجی قوام کسی بوده که حافظ انسی با او داشته است و پاره از اشعار خود رو در آن ذکری میکنه از این فرد. اگر با زندگی حافظ آشنایی بیشتری داشته باشیم، چنان که قبلا هم از شاه ابو اسحاق، از عزمشه و شاه شجاع الدین و دیگر شاهانی که حافظ به خود دیده از سخن گفته ام، توجه کرده اید که از حاجی قوام هم حافظ به تفاریق یاد کرده است. این هم غزل دوم. غزل سوم که پاره‌ای از ابیاتش رو میخوانم که از شهرتی برخوردار است و در آنجا استراحت میشه گفت که حافظ از گناه کردن خود سخن میگوید و به خداوند هم میگوید که دیده خود رو بپوشون از خبط و خطاهایی که من میکنم، شبیه اون حرفی که فروغ زده از این قرار است. یکی از ابیات این غزل از شهرتی برخوردار است. مایلم که همه غزل رو برای دوستان بخوانم: دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. توجه میفرمایید؟ میگه دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. از اینجا آغاز میشه غزل: روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم، در لباس فقر کار اهل دولت میکنم، تا کی اندر دام وصل آرم. ببخشید، واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو این سخن در حضورش نیز میگویم، نه غیبت میکنم، با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست، و از رفیقان ره استمداد همت می کنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. می بینید به صراحت اینجا اشاره می کنه به پاره از دلیری ها که به تعبیر خود در کنج خلوت میکنه و ظاهرا به برخی گناهان شرعی میشه گفت که اشاره میکنه حافظ. احیانا میی که در خلوت میخورده، چنان که از این غزل مستفاد میشه، دست کم پاره ای از اوقات، یا دیگر خط و خطاهایی که به صراحت اینجا ازش یاد میکنه و به خداوند میگه تو کریم ای پوشی، و از خطاهایی که من در خلوت میکنم، نه در جلوت و در منظر و مرآی دیگران، تو چشم بپوشان. دوباره این بیت رو براتون میخوانم: دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم، حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. خب امیدوارم این توضیحاتی که از کردم به نوعی نسبی قرابت و شباهت میان گناه اندیشی حافظ و فروغ را برای شما تصویر کرده باشه. بیش از این میشه در این باب سخن گفت و استشهادات بیشتری را هم عرض میشود که عرضه کرد، اما چون من بنا دارم در این سخنرانی دیگر دفاتر هم بپردازم، انشاءالله اگر بنا شد این رو در قالب مقاله منتشر کنم که عزم اون رو دارم، استشهادات بیشتر رو اونجا ذکر خواهم کرد. خب این از مقوله گناه و گناه اندیشی فروغ و حافظ. یکی از نکاتی که در خصوصا دفاتر اول فروغ به چشم میخوره، قصه جفای محبوبه و این که به هر حال شخص تلخ کامه از این که محبوب به او توجهی و عنایتی نکرد. فروغ در دو سه دفتر اول شعرش کاملا زنانه است، کاملا زنانه، و از منظر رمانتیک زنانه به محبوب مرد می‌نگرد که پاره از اوقات هم مناسبات و روابط جسمانی رو به نوعی تصویر کرد. حافظ البته از این سنخ اشعار نداره، من فقط یک شعر رو از فروغ از دفتر اول برای شما قرائت میکنم که در آن گله میکنه از محبوب خود، و بعد هم غزلی رو از حافظ میخوانم که در آن نوعی گله میکنه از کسی که از او روی برگردانده است. به قصه عشق انسانی در ادامه عرایزم وقتی به دفتر تولدی دیگر برسیم بیشتر خواهم پرداخت، چون چنان که در نیابم اونجا نگاه فروغ به این مقوله پخته تر و اصیل تر شده است. اینجا خیلی تلاطم های روحی و وجودی و جسمانی در کار فروغ دیده میشه که در جای خود خوبه، قابل تأمل، عشق رومانتیک، احیانا عشق اروتیک که در اشعار فروغ دیده میشه، اما عشقی که سبقه اروتیک کمتر و رومانتیک بیشتر داره بعدن و خصوصا در دفتر تولدی دیگره که در کار فروغ دیده میشه. شعر رو از همان دفتر اول که دفتر اسیر است اختیار کرده ام تحت عنوان ای ستاره ها. میگوید که ای ستاره ها که بر فراز آسمان با نگاه خود اشارگر نشسته ای، ای ستاره ها که از ورای ابرها بر جهان ما نظارگر نشسته ای، آری این منم که در دل سکوت شب نامه های عاشقانه پاره می کنم. ای ستاره ها اگر به من مدد کنی دامن از غمش پر از ستاره می کنم. با دلی که بویی از وفا نبرده است، جور بیکرانه و بهانه خوشتر است. در کنار این مصاحبان خود پسند ناز و عشوه های زیرکانه خوشتر است. بعد میاد در بخش دیگری از شعر می سراید ای ستاره ها مگر شما هم آگهید از درویی و جفای ساکنان خاک، کین چنین به قلب آسمان نهان شدی. ای ستاره ها، ستاره های خوب و پاک، من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام اوز عشق خود روا کنم. لعنت خدا به من اگر به جز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم. ای ستاره ها که همچو قطره های عشق سر به دامن سیاه شب نهاده ای، ای ستاره ها کزان جهان جاودان روزنی به سوی این جهان گشاده ای، رفته است و مهرش از دلم نمی رود. ای ستاره ها چه شد که او مرا نخواست، ای ستاره ها ستاره ها ستاره ها، پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟ خب این گله از محبوب که به تفاریق در دفتر اسیر و دیوار سر برآورده و چنان که عرض کردم سبقه رومانتیک و اروتیک داره، به نوعی گله از محبوب رو شما و جفای او رو در حافظ هم در پاری از غزلیات میبینید، غزلیاتی که کاملا از جنس عشق زمینیه در اشعار حافظ. من یکی از اونها رو فقط براتون میخوانم که باز نوعی قرابت رو البته با عنایت به زمینه و زمانه‌ای که این دو شاعر در آن می‌زیستند درش تأمل بکنیم و ازش سراغ بگیریم. از اینجا می‌آغازد که غزل حافظ: دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطف‌های بیکران کرد. چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سر گران کرد. چرا گویم که با این درد جانسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد. بدان سان سوخت چون شمعم که بر من بدان سان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد. صبا اگر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد. عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد. عنایت فرمودید این غزل که یکی از شکوایی های حافظ است کاملا در فضای رومانتیک قابل فهم و صورت بندیه. عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد، کاملا به محبوب زمینی اشاره میکنه که در فضای دیوان حافظ بیشتر از جنس مؤنثه، یا به نحو قوی میشه گفت که از جنس مؤنثه، چون در پاره دیگر از شعرای ما و خصوصا عرفای سنتی ما میشه فهمید که یا گمانه زنی کرد که خب ناظر به پسرکان خوبرو هم احیانا پاره اشعار سروده شده است در گلستان سعدی، که خب از این حیث میشه سراغ گرفت. او البته بیشتر نه در باب خودش، از برخی از صوفیان یاد میکنه که نسبت به پسرکان خوبرو نظری داشتن. در پرانتز عرض کنم در نوروز 95 که پشت سر گذاشتیم 4 ماه پیش، برنامه 13 جلسه‌ای خوبی در باب گلستان در سایت بی بی سی تهیه و تولید و پخش شده. من بیشتر اونها رو شنیدم. خوبه، زحمتی کشیده شده بود با پاره از صاحب نظران، آقای سام فرزانه اگر اشتباه نکنم تهیه کننده برنامه مصاحبه کرده بود، فایلای صوتیش رو توصیه میکنم، به دوستان دیگر هم توصیه کرده، اما مایل بودید اونها رو بشنوید. نکات خوبیه راجع به زندگی سعدی و ابواب مختلف گلستان. حالا مرادم اینه اونجا به یکی از این مقولات اشاره میکنه کاملا در فصل در باب عشق و جوانی، که به هر حال آنچه که سعدی از آن سخن گفته است، یک روز چنان که افتد و دانی، همون نوشته و حکایت مشهور در گلستان، به هر حال معطوف به این نوع مناسبات و روابط بوده. خاطرم از در یک سخنرانی 2-3 ماه پیش این رو نقل می کردم، بحث راجع به سعدی بودن بته و این اشاره رو یه خانمی بعد از سخنرانی آمده بود و خیلی گله از سعدی که من تا حالا نمی دانستم و چرا این کارو ایشون کرده، اصلا چه حقی داشته که در گلستان راجع به این امور سخن بگه. گفتم خانم حق رو من و شما میدیم الان به سعدی که 700 سال پیش زندگی کرده و اون خب حالا تشخیص میداده هر چی که بوده و میشه، خب بگین من این بخششو نمیپسندم، اما اون روزگار این قصه جاری بوده. بعدم عنایت دارید دیگه، دقیقاً چیزی بوده که امروز قویاً قبیحه، یعنی ناظر به همجنس گرایی نبوده، یعنی محبوب رو که حالا سعدی هم اونجا ذکر میکنه و از دیگران هم نقل میکنه، پسرکان نابالغ جوان بودن، نه انسانهای بالغ که مناسبات جسمانی تحت عنوان همجنسگرایی میان اونها جاری و ساری، آنچه که امروزه بهش میگن پیدوفیلیا اینجا این بوده و خب در خانقاه هم جاری و ساری بوده، نه که زنان در منظر و مرآی دیگران نبودند و جامعه مردانه بوده، عشق خود رو یا نوعی نیازهای جسمانی رو که داشتن در پسرکان نابالغ جوان 10-12 ساله میدیدن، اختصاصی هم به ایران نداشته. باری پرانتز بسته، از این جهت اینو نقل کردم که حافظ البته بسیار بسیار احتمالش کمه که از این سنخ از میشود مناسبات جسمانی و انسانی مد نظرش باشه. سعدی هم اونجا اشاره بکنم، حالا الان گفتم سخن ممکنه در اذهان چیزی بماند یا اگر ابهامی هست در بخش پرسش پاسخ بفرمایید، از کسی نقل میکنه، نمیگه من خودم این کارو کردم. اون خانوم هم که عصبانی بود اصلا از نقل این عصبانی بود، یعنی گفت چرا ایشون باید چنین نقلی کرده باشه. اما شما از روی همین مناسبات و روابط میفهمید دیگه. ببینید چقدر اون موقع یه امر طبیعی بوده که این اثر جاودانه در زبان فارسی، یک باب از ابوابش که در باب عشق و جوانی، به این قصه هم اختصاص یافته است، یا در اون حکایت‌های چندی ناظر به عشق صوفیان به پسرکان نابالغ از آن سخن بنیان آمده است. اما حافظ نه، برخلاف سعدی هیچ اشارتی به این معانی نداره. این غزلی هم که خواندم و گله‌ای که از محبوب میکنه در غزلیات رمانتیک و غیر عارفانه حافظ، کاملا ناظر به عشق به جنس مخالفه، یا دست کم این روایت معقولتر و موجهتر است. خب از این قصه هم در گذاریم و بحث از گله از محبوب که اشارتی هم به فروغ کردم هم به حافظ، بریم سراغ دفتر دیوار و دو شعر مشهور فروغ و نسبت چنان که من میفهمم وثیقی که این بخش از اشعار فروغ با زمینه و زمانه سرایش اشعار حافظ داره. به شعر گناه اشاره کردم و صراحت فروغ در آن را شما دیدید و همچنین گیر و گرفت‌ها و مشکلاتی که برای فروغ پدید آمده. چرا این رو تکرار می‌کنم؟ برای اینکه دو شعر شکوفه اندوه و پاسخ که از دفتر دیوار آمده است به نوعی پاسخی است که فروغ به منتقدان خود داده است یا کسانی که حرف و حدیث برای او درست کرده بودند. میگه من باکی ندارم از حرف و حدیثی که راجع به من ساخته اید. ترجمه میفرمایید به همین خاطر هم شعر گناه رو خواندم و هم به لحاظ کرونولوژیک این شعرها رو بعدن فروغ سروده است. باکی ندارم از میشود سخنانی که پشت من میگویید، مرا رسوای کوی انجمن کرده اید. حالا میخوانم براتون. میگه من باکی ندارم و به این امور دل نمیدهم و به تعبیر من ملامتیم. این تعبیری به کار نمیبره فروغ، اما کاملا میشه این رو در احوال و گفتار او سراغ گرفت. چون وقت زیقه، من بخشایی از این دو شعر رو میخوانم. شما خودتون دو شعر رو چنان که عرض کردم شکوفه اندوه و پاسخ در دفتر دیوار ببینید. شعر از اینجا آغاز میشه. شکوفه اندوه: شادم که در شرار تو میسوزم، شادم که در خیال تو میگریم، شادم که بعد وصل تو باز اینسان در عشق بی زوال تو میگریم. از اینجا آغاز میکنه: من با لبان سرد نسیم صبح سر میکنم ترانه برای تو، من آن ستاره ام که درخشانم هر شب در آسمان سرای تو، در دل چگونه یاد تو میمیرم، یاد تو یاد عشق نخستین است، یاد تو آن خزان دلانگیزی است کورا هزار جلوه رنگین است، بگذار زاهدان سیاه دامن رسوای کوی و انجمنم خوانند، نام مرا به ننگ بیالایند، اینان که آفریده شیطانند، اما من آن شکوفه اندوهم که از شاخه های یاد تو می رویم، شبها تو را به گوشه تنهایی در یاد آشنای تو می جویم. این بخشای انتهایی شعر شکوفه اندوه. تعبیر عنوان شعرم عنوان جالبیه، شکوفه اندوه، یعنی من شکوفه زده ام، شکوفه‌ای که از جنس اندوهه. دوباره اون بخش رو براتون میخوانم: بگذار زاهدان سیاه دامن. این زاهد رو دقیقا شما در فضای حافظ هم میتوانید ببینید، او از صومعه کاران یاد میکنه: مرو به صومعه که آنجا سیاه کارانن. خیلی تنین حافظی داره، میگه در صومعه یا خانقاه سیاه کاران زندگی میکنن. اینجا هم فروغ میگه بگذار زاهدان سیاه دامن رسوای کوی و انجمنم خوانند، نام مرا به ننگ بیالایند، اینان که آفریده شیطانند. خب تعنی که در زاهدان میزنه و کسانی که پشت سر او شایعه های متعددی رواج داده بودند. در شعر پاسخ که شعر بعدیست هم اشاره میکنه، تونتر میشه زبانش و قرابتش با حافظ بیشتر. شعر هم با یک شعر از اشعار حافظ ختم میشه. میگوید که بر روی ما نگاه خدا خنده میزنند، هرچند رخت به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا چو زاهدان سیاه کار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. توجه دارید دیگه: زیرا چو زاهدان سیاه کار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. اونجا که حافظ میگه که چون واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، اونجا میگوید زیرا چو زاهدان سیاه کار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. پیشانی از زداغ گناهی سیاه شود بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بحر فریب خلق بگویی خدا خدا. از میکنم اینجا زبان فروغ تندتر شده، شاید هم کمتر شما این اشعار فروغ رو دیده بودید یا دربارش تأمل کرده بودید. پیشانی از زداغ گناه، زداغ گناهی سیاه شود بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بحر فریب خلق بگویی خدا خدا. بعد میاد جلوتر و میگوید ما ایم ما که طعنه زاهد شنیده ایم، ما ایم ما که جامعه تقوا دریده ایم، زیرا درون جامعه بجز پیکر فریب زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم. آن آتشی که در دل ما شعله می کشید گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق نام گناهکاره رسوا نداده بود. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما. هرگز نمی ردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام. بینید عنایت فرمودید شعر رو با یک شعر از اشعار حافظ ختم میکنه و بعد هم تعبیر طعنه زاهد، جامعه تقوا، دامن شیف، پیشانی که از میشود مهر نماز از سر ریا در او از میشود قرار گرفته، فریب خلق، اینا کاملا تنین حافظانه داره. و مفهوم ملامتگری رو که ذکر کردم کاملا شما میتوانید در این اشعار فروغ ببینید. طعنه زاهد و چنان که عرض کردم دیگر مقولاتی که ازش فروغ پرده برگرفته است. من قبل از اینکه اون دو سه غزلی که اختیار کردم برای شما در این بخش از عرایزم بخوانم، به اون یکی دو بیت تیز و تند حافظ در نقد زهد ریایی اشاره میکنم. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. اون شعری هم که خواندم بر همین انگوش تأکید می نهد. واعظان چین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. خب بذارید اون دو سه غزلی از حافظ رو هم که همین معنا رو میشه گفت که داره برای شما قرائت بکنم. یکی دو غزل کفایت میکنه. تأکید بر این که عرض میشود ما اهل توبه شکستنی و در این حال ملامت نکنید ما رو، و هیچ هم اهل شعاف به اصطلاح نیستیم، جلوت و خلوتمونم دوتا نیست، یکیه. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار چه کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد است دست بهشت. من هم زمینی شدم، نه فقط من، که پدرم آدم ابوالبشر هم از بهشت رانده شد. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. خب روشن مضامین این غزل حافظ و تعنی که در زاهدان، در فقیهان، در شیخ که واژه با تنین معنایی منفی است در دیوان حافظ میزنه، و این که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، هر کسی هم آن درود عاقبت کار چه کشت. و تو پس پرده چه دانی که چه کسی خوب است و چه زشت. و من هم مانند پدرم آدم ابوالبشر از بهش افتادم پایین، و همه هم ساکنان یک کوییم و نشستگان بر سر یک سفره. و از این حیث عیبی نکن ما رو، ما که رندیم و از منظر توی زاهد یا فقیه یا واعظ خلاصه مشکل داره، گیر و گرفت داره، لباس پوشیدنمون، ادا و اطوارمون، افکارمون، هر چی که هست تو برو، اشکالی نداره، بذار ما خودمون میدونیم چه کنیم. خودمون میدونیم به این معنا که هر کسی آن درود عاقبت کار چه کش. و از آن مهمتر، تو پس پرده چه دانی که چه خوب است و چه زشت. خب در همین راستا غزل دیگری رو براتون میخوانم که حافظ به صراحت میگه که من اهل توبه کردن و توبه شکستن و مدام بودم. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که میخورند حریفان و من نظاره کنم. چو قنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم. ملاحظه میکنید به چه صراحتی حافظ سخن میگه؟ اول که گفت به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد، چه چاره کنم؟ چاره نیست، بهار توبه شکن، توبه میکنم دوباره توبه میشکنم. توبه هم به اصطلاح در اون دوگانه گناه و توبه با یکدیگرن دیگه. باز توبه هم از مفاهیمی است که صرفا در دل ادیان سر بر می آورد. ما بیرون از دایره ادیان توبه نداریم. گناه و توبه با هم هم به اصطلاح باینری کانسپت هم. وقت در انتهای غزل صریح‌تر میگه مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم. چرا من اون رو ملامت کنم؟ خودم نمیتونم لقم پرهیزی پیشه کنم. زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربت و نی رازش آشکاره کنم. فقط میفرمایید دیگه، زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربت و نی رازش آشکاره کنم. یعنی من در تخالف و تقابل با اون واعظ غیر متعظم که وقتی به خلوت میره کار دیگری میکنم. من اگر هم از این خطاهای دینی یعنی گناه انجام میدهم، توبه میکنم، توبه میشکنم، توبه میکنم، توبه میشکنم، به هر حال در جلوت یا گریز یا ببخشید ابایی ندارم که اون رو طرح بکنم. زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربت و نی رازش آشکاره کنم. چندی پیش رفته بودم برای یک سخنرانی در کنفرانسی در آلمان، دو ماه و اندی پیش، در شهر شتوتگارت آلمان و در دانشگاه توبینگن. بعد از سالها یک دوست قدیمی رو که در برلین زندگی میکنه در اون سفر دیدم و با یکدیگر صحبت میکردیم. بعد به من میگفت که خب ما سابقه بحث‌های درازاهنگ عرفانی فلسفی با یکدیگر داریم، از دوران مدرسه با هم دوستی داریم و ایشان هم دکتری فلسفه الان گرفتن از یکی از دانشگاه‌های آلمان و مشغول از می‌شود تحقیق در آنجاست، در دانشگاه برلین. آلمانی خیلی خوبی می‌داند. باری یادم با هم یه روز عصری قدم می‌زدیم و به من گفت فلانی من پاره‌ای از این مطالب تو و فایل‌های صوتی تو در باب حافظ رو شنیدم و میگفت من خیلی هضمش برام سخته که حافظ از این حرفا هم زده باشه. بیشتر حافظ رو اونجور که مرحوم آقای طباطبایی و مطهری می شناختند و می شناساندند و شاگرد ایشون عرض می شود که آقای حسینی که کتاب مهرتابان رو هم نوشته، از شاگردان نزدیک مرحوم آقای طباطبایی، می گو من اینجوری می شناسم و می شناسانم. و اشاره می کرد به من که ظاهراً در حلقه مرحوم آقای طباطبایی در قم پاره از اوقات یک غزل حافظ خوانده می شد و در خلوت افرادی که آمده بودند 20 دقیقه نیم ساعت گریه میکرد بدون اینکه تفسیری بشود. پس از آن تفاسیری از این دست داده میشد و میگفت نمیدانم بگم ایراد از توه و این خانش تو، یا ایراد از درک کنونی من بوده از حافظ که این مؤلفه هم توش هست. من به اختصار گفتم که الانم چون ارتباطی با بحثمون داری اینو ذکر میکنم. به اون دوست عزیز هم گفتم که ببین فلانی من هم روزگاری شاید 10-12 سال اینجوری حافظو میفهمیدم و عموم آنچه که میگویی رو خوانده ام، در مطالعه گرفتم و میتونم بگم سالهایی با پاری از اونها زندگی کردم. اما حقیقتش اگر ما باشیم و حافظ شیرازی و این دیوان او که در دست است، نگاه جامع اطراف و منصفانه و پاس داشتن اصول هرمنوتیک اقتضا میکنه که آنچه که حافظ هست رو به نحو روشمند، البته چون هر کسی ادعا میکنه و میتونه ادعا کنه که این خوانش از حافظ موجهه، به شرطی که ادله و شواهد خودش هم اقامه کنه. گفتم امروزه من این جوری میفهمم حافظ و خیلی با آقای خرمشاهی هم دلم که چنان که از من هم قبلا شنیده ای که انسان نه انسان کامل، که کاملا انسان بوده. گفتم آن روایتی که تو میگی که آقای طباطبایی و مرحوم مطهری اینا میگفتن از حافظ یه انسان کامل به دست میده، گفتم اما انصافش اینه که دیوان حافظ این چنین نیست به تنهایی، خیلی اشعار زمینی هم داره و از گناهایی که کرده یادم این ابیات رو هم برای او خواندم، خودش نقل میکنه. می و خوشباشی و تنعم در پاره از غزلیات او جز به معنای زمینیش نمیشه فهمید و قرائت کرد مگر به تکلف و تصنع فرد بیفته. و گفتم کاملا انسان بودن او در شؤون مختلف زندگیش ریزش کرد و اینقدر که من میفهمم شاید اون تصویر دلنگیستر برای تو باشه یا برای کسی که سالها حافظ رو اون چنین میخوانده است، اما حافظ نیست، یعنی حافظ جامع الاطراف، بازم تأکید میکنم حافظی که در میان ما ایرانیان ماندگار شده و به تعبیر جناب خرمشاهی بدل به حافظه جمعی ما شده، حافظ حافظه ماست و خوبه که این حافظه ما و بخشی از حافظه جمعی رو ما به نحو روشمند بفهمیم. حافظ اینا رو هم که امروز برای شما قرائت میکنم داره، من از خودم که اینها رو از میشود در نیاوردم، قبلا هم اینا رو شاید امثال من یا کسی که انسی با حافظ داشت میدید، اما فکر میکنم اون تکلف مانع از این میشد که در فضای درستی و به نحو جامع الاطرافی حافظ فهمیده بشه. خب اجازه بدید من به دفتر عصیان هم بپردازم و پس از آن بر مقوله حیرت انگشت تأکید بکنم و بیش از این عزیزان رو خسته نکنم. فکر کنم به پاره از یادداشتایی که برداشتم نمی‌رسه. در دفتر عصیان یک شعر داره فروغ که در آن از قصه جبر و اختیار چنان که اشاره کردم و گله‌ای از خداوند به صراحت در آن یاد می‌کنه. من بخشی از این شعر بلند رو براتون می‌خوانم، فقراتیش که مایلم پس از آن یک غزل از غزلیات حافظ رو بخوانم که طنز و آیرونی درش موج میزنه. اونم گله ایست که فروغ به خدا میکنه و این که به هر حال این چه وضعیتیه، ما اصلا به میل خودمون به این دنیا نیومدیم، چرا اینقدر جهان ناتراشیده است، چرا اینقدر مشکلات این دنیا زیاده و گیر و گرفته، بعد اصلا ما برای چی ما رو به این دنیا آوردی، برای چی ما رو خلق کردی، بعدم ما قراره بعدش هم در آتش خشم تو بسوزیم و اینم آخه شد عدالت، اینم شد انصاف. اینا رو میگه با لحن خودش که خواهم خوان و بعدم میگه خب من مثل اون حافظم که به جوی بسنده میکنم. بذارید براتون بخونم. از اینجا آغاز میشه که بر لبانم سایه ای از پرسشی مرموز، در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز، راز سرگردانی این روح آسی را با تو خواهم در میان بگذاردن امروز. از اینجا آغاز میکنه و بعد به صراحت میگه عاقبت روزی ز خود آرام پرسیدم چیستم من، از کجا آغاز مییابم، گر سراپا نور گرم زندگی هستم، از کدامین آسمان راز میتابم. آفریدی خود تو این شیطان ملعون را، آسیش کردی و او را سوی ما راندی، این تو بودی، این تو بودی که از یکی شعله دیوی انسان ساختی، در راه بنشاندی، مهلتش دادی که تا دنیا به جا باشد، با سرانگشتان شومش آتش افروزد، لذتی وحشی شود در بستری خاموش، بوسه گردد بر لبانی که از آتش سوزد. اینا رو میگه، بعد میگوید که خوبه تمام شعر رو شما بخوانید، واقعا شعر ماندگاریه، جسارتی که فروغ در دهه 30 شمسی به خرج داده برای سرایش این شعر انصافا قابل تحسینه. سالها ما آدمک ها بندگان تو، سالها ما آدمک ها بندگان تو، با هزاران نغمه ساز تو رقصیدیم، عاقبت هم زافش خشم تو میسوزی، معنی عدل تو را هم خوب فهمیدی. خب ببینید این کنایه‌ای که فروغ اینجا به کار برده که به تعبیر امروزی ها آیونی توش موج میزنه، کنایه‌ای که هست نوعی طنز تلخه، سارکاستیکلی سخن گفته، شبیه یکی از مضامینی است که حافظ در یکی از غزلیات مشهورش گفته است که من البته به روایت خودمون رو میخوانم. بذارید قبل از این دو بیتی از غزل مشهور حافظ که میخوانم، جایی که مشخصاً فروغ در همیشه به حافظ ارجاع داده رو براتون بخوانم. میگوید حافظان پیری که دریا بود و دنیا بود، بر جوی بفروخت این باغ بهشتی را، من که باشم تا به جامی نگذرم از آن، تو بزن بر نام شومم داغ زشتی را. جوی رو در دیومه گذاشته فروغ و عنایت دارید به این شعر حافظ ارجاع داده. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروغ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. کاملا به این داره اشاره میکنه فروغ. دوباره براتون میخونم شعر رو. حافظان پیری که دریا بود و دنیا بود، بر جوی بفروخ این باغ بهشتی را، من که باشم تا به جامی نگذرم از آن، تو بزن بر نام شومم داغ زشتی را. میگه حافظ به یه جو فروخ از میشود که اون باغ عدن یا بهشت رو به دنیا، من که باشم که از یه جام و پیاله شراب نگذرم. و از می شود اون که حافظ بود وضعیتش آنچنان است، من که جای خود دارم. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفرو، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب اینم باز یک طعنه و طنز فروغ رو که می بینید تأمل برانگیز و موج می زنه در این بخش از دفتر عصیان که خواندم. بذارید فقط به اون غزلی که میشه گفت سرکاستیکلی و با طعنه و طنز تلخ حافظ اعتراض خود به نظام هستی رو آورده هستم اشارتی بکنم، و پس از آن پست ختام بحث ما اون مقوله حیرت و از بشود تو بر توییست که میخوانم و عرایزم رو ختم میکنم. خب فروغ چی گفت؟ گفت من که کسی نیستم در مقابل حافظ، که او که به جوی فروخت این جهان رو، بهش رو فروخت، منم که به یه جام می بسنده میکنم. حالا ببینید حافظ چی میگه، این اعتراضی که میکنه به نظام هستی. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاه روشش باد. خب سه بیت از یکی از غزل‌های مشهور حافظ. مرادم اون بیت دومه که معرکه آراس میان حافظ و جوهان چلان که میدونه. بیت اول روشنه، صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. خب بیت دوم در بحث از حافظ و طنز که سال گذشته در بنیاد سهروردی داشتیم هم به این بیت اشاره کردم و گفتم یکی از مصادیق طنز حافظی است که این طنز تلخ و آیونی با این بخشایی که از فروغ از دفتر عصیان خواندم تناسب و تلاعم بسیار داره. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نره، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. پیر کیه؟ گفتن عموم حافظ فجوهان که مراد نظامی گنجوی. میگوید نظامی گنجوی یا حالا پیر و مرشد، هرچه که به نظر شما برسد، البته نه پیر خانقاه و پیر طریقت صوفیانه، نه حافظ اگر هم مراد پیر مغانه یا نظامی گنجوی. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، گفت هیچ خبتی خطایی بر قلم سن نرفت. خب آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. من این رو طعن آمیز و اعتراضی و سرکاستیکلی میخوانم، یه اعتراض از سر طنز، مثل اینکه در زبان روزمره ما زیاد به کار میبریم دیگه، در سیاق خودش به وقتش. مثلا من یه خطایی کردم و شما به من میگید که فرض بفرمایید که قرار بوده من برای شما دو تا کتاب بیارم، شما دو سه دفعه به من گفتی من یادم رفت، بعد اون وقت بار سوم چهارم که من به شما میگم، شما به من میگید، من میگم حالا باشه میشه حالا بر من اون فرد اون کتاب منو بیاری، شما میگی حتما. این حتما به معنای سرکاستیکلیه دیگه، یعنی کاملا نفیه که با طنز و کنایه همراهه، برای اینکه بخوای یه جوری اعتراضت رو با طنز نشون بدی. زیاد ما در زبان طبیعی به کار میبریم این طنزهایی که علامت اعتراض توش هست. آفرین، باریکلا، باریکلا به معنای طنزش. مثلا این کارو قرار مهمانی قراری ساعت 6 من 7:30 برسن، آفرین چقدر سر وقت رسیدی، بله آفرین به تو، باریکلا به تو، به این معنا. خب اینجا هم حافظ بر همین سیاق داره میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. خب باریکلا چه نظر خطا پوشی داره؟ یعنی خطاها رو میبینه و به روی خودش نمیاره. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. خب اینجوری هم میشه خوان. و من که شاید 20 سال این بیت رو خوانده ام به تفاریق و قبلا یه جوری دیگه این میفهمیدم، الان اینجوری میفهمم. طنز قوی حافظانه رو در این بیت میبینم. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. آفرین به معنای سرکاستیکلی و ایرونیکلی صحبت کرده، مثل همون که فروغ گفت و برای شما خواندم. عاقبت هم ز آتش خشم تو میسوزیم، معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم. معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم، باریکلا. معنی عدل تو را هم فهمیدیم، معنی سخاوت تو را هم فهمیدیم، معنی خوشقول بودن تو را هم فهمیدیم که در زبان روزمره به کار میره. من روایتم از این شعر حافظ چنان است که برای شما خواندم. البته عنایت دارم که روایت‌های متعددی از این به دست داده شده که اکنون از نظر من اونها متکلفانه است و این اعتراض حافظ که جاهای دیگری در دیوان او هم سر برآورده است میشه گفت که اینجا بروز و ظهور قشنگتر و تنازانه تری دارد. خب بریم به سر وقت آخرین نکته. من از بحث از عشق زمینی در دیوان او میگذرم چون وقت گذشته است، اما مایلم به بحث از حیرت و نوعی سردی که در پاره از اشعار فروغ موج میزنه و قرابت آن با دیوان حافظ هم به عنوان حسن ختام بحثمون یاد بکنم. بذارید فقط قبل از آن یک غزل دیگری رو هم که میخواستم ناظر به عشق رومانتیک و زمینی در شعر حافظ براتون بخوانم، فقط اون یه غزل رو هم ذکر بکنم و از آن درگذرم. از غزل‌های خیلی لطیف حافظه، شاید کمتر شنیده باشید و اتفاقا من یادداشت می‌کردم بحث‌های امروزم رو دیشب، این تعبیر مهروزی که در این غزل حافظ به کار رفته یاد دولت مهروزی افتادم و دیدم عیناً این تعبیر رو حافظ در اشعار خود به کار برده. شاید براتون جالب باشه تعبیر دولت احمدی هم در شعر حافظ هست. یه جا میگه دولت احمدی و عرض میشود معجزه سبحانی. این در دیوان حافظه، من مصرع دیگرش رو خاطرم نیست. دولت احمدی و معجزه سبحانی، این از آن مصرع. اینجا هم که تعبیر مهرورزی رو به کار برده، ظاهرن یه چیزی حافظ میدیده و میدانسته. خب از این طنز که در گذاریم بذارید این غزل رو بخوانم. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد بان آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار. دست من در دامن ساقی سیمین ساق. فن و صنعت واج آرایی رو میبینید در این شعر دیگه، با حرف سین، چنان که قبلا هم گفته بودم استفاده از این صنعت. ببینید در این بیت حافظ چه کرده است. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، حرف سین در مصرع اول و خصوصا مصرع دوم. دست من در دامن ساقی سیمین ساق. در یه مصرع چهار کلمه رو هنرمندانه کنار هم گذاشته که با حرف سین آغاز می شوند و این چنین پتکی بر ذهن و ضمیر فارسی زبان مخاطب این شعر می زند. دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. خب این از یکی از لطیفترین اشعار عاشقانه حافظ که براتون قرائت کردم. بریم به سر وقت آخرین نکته‌ای که عرض کردم. در دیوان شعر فروغ یا دفتر اشعار فروغ، مضامینی که از سر حیرت و احیاناً تلخی از اونها فروغ یاد کرده در باب احوال خود کم نیست، خصوصا اشعار انتهایی دفتر تولد دیگر و پاره‌ای از اشعار ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر. من فقط فقراتی از دو شعر در دیدار شب و وهم سبز رو براتون میخوانم، از اشعار قوی و مؤثر فروغ در دفتر تولد دیگر، و عزیزان رو دعوت میکنم که از این منظر اگر مایل بودن دفتر ایمان بیاورین با آغاز فصل سرد رو هم بخوانن. نوعی حیرت توأم با سردی، نوعی حیرت توأم با ابهام آلودیدن سرنوشت و سرشت جهان و اینکه مشخص نیست به کدام مقصد رونده است. دوران پختگی شعر فروغ به نظر من از اسیان شروع میشه، کار اصلی فروغ، و در تولدی دیگر که به تعبیر اخوان ثالث تولدی دیگر بود در شعر معاصر فارسی، شعر نوی معاصر فارسی، و بعد هم ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، فروغ به بلوغ شاعرانگی خود رسیده و نگاه فراجنسیتی اختیار کرده و به مضامین اگزیستنسیل عمیق پرداخته و همین او رو ماندگار و جاودانه کرده در زبان فارسی، و چنان که در یکی از مصاحبه‌های خود آوردم او رو در اداد یکی از شخصیت‌های اگزیستنسیالیست در دوران معاصر ما قرار داده. مضامین ژرفی موج میزنه انصافا در این اشعار. من به دو تا از اینها که اشاره میکنم، نه چندان تلخ تلخ دلخراش مثل شعر آیه های زمینی است که شما هر چند باری که تصاویر این شعر رو بخوانید و در آنها تأمل کنید وحشت میکنید، انصافا قوی است و تکان دهنده تصاویر بدی و موهشی که اونجا خلق کرده، و نه البته شادخاران است. نوعی حیرت، نوعی سکوت، نوعی ابهام رو و سردی رو در فضای اشعار فروغ میبینید. این اشعار که خواهم خواند با حافظی که یا فقراتی از حافظ که تنین خیامی داره قرابت زیادی داره، و این آخرین مضمونی است که مایلم بهش اشاره کنم. میگوید که در شعر دیدار در شب بیشتر از این هاست، من فقط دو تا رو به اصطلاح استقصا کردم. شعر از اینجا آغاز میشه: و چهره شگفت از آن سوی دریچه به من گفت، حق با کسی است که میبینم. من مثل حس گمشدگی وحشت آورم، اما خدای من آیا چگونه میشود از من ترسی؟ من که هیچگاه جز بادبادکی سبک و ولگر بر پشت بامهای مهالود آسمان چیزی نبودم. من که هیچگاه جز بادبادکی سبک و ولگر بر پشت بامهای مهالود آسمان چیزی نبودم. خب میاد جلوتر: من فکر میکنم که تمام ستاره ها به آسمان گمشده ای کوچ کرده اند، و شهر چه ساکت بود. من در سراسر طول مسیر خود جز با گروهی از مجسمه های پرید رنگ و چند رفتگر که بوی خاک روبه و توتون می دادن و گشتیان خسته خوابالو با هیچ چیز روبرو نشدم. افسوس، من مرده ام و شب هنوز هم گویی ادامه همان شب بیهوده است. بعد در بخش دیگری از شعر: شاید که اعتیاد به بودن رو بولد کرده، تیره کرده، شاید که اعتیاد به بودن و مصرف مدام مسکنها امیال پاک و ساده و انسانی را به ورطه زوال کشانده است. شاید که روح را به انزوای یک جزیره نامسکون تبعید کرده اند. شاید که من صدای زنجره را خواب دیدم. پس این پیادگان که صبورانه بر نیزه های چوبی خود تکیه داده اند، آن بادپا سوارانند؟ و این خمیدگان لاغر افیونی آن عارفان پاک بلندندیش؟ پس راست است، راست که انسان دیگر در انتظار ظهوری نیست و دختران عاشق با سوزن دراز برودری دوزی چشمان زود باور خود را دریدند. و در انتهای این شعر میگه سرد است و بادها خطوط مرا قطع می کنند. آیا در این دیار کسی هست که هنوز از آشنا شدن با چهره فنا شده خیش وحشت نداشته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که این دریچه باز شود، باز باز باز، که آسمان ببارد و مرد بر جنازه مرد خیش زاری کنان نماز گذارد؟ خب این فقراتی تکاندهنده از شعر از می شود دیدار در شب، که عنوانش هم از شب صفتی و تلخی و چنان که عرض کردم ابهام درش موج میزنه. و شعر دوم وهم سبز که بر سیاق دفتر حجم سبز سپهری این شعر ساخته شده، البته تعبیر دقیق ترش اینه که حجم سبز سپهری بر این سیاق ساخته شده، چون دفتر شعر تولد دیگر بله خب سال 43 اگر اشتباه نکنم منتشر شده، 42-43، فروغ 45 در سالهی تصادف کشته شد متاسفانه و از دنیا رفت، مال 42-43 بعد باشه و دفتر حجم سبز سهراب 48 منتشر شده و اشعار آن هم البته در طی بازه زمانی 7-8 ساله. فکر میکنم اول وهم سبز این اصطلاح برساخته شده و سپهری پس از آن حجم سبز رو برساخته. علی حال از اینجا شعر آغاز میشود، بخشهایش رو میخوانم و این بار که یادداشتهای خود رو تنظیم میکردم برای سخنرانی دیدم تعبیر روح بیابان رو که فروغ به کار برده با تعبیر زینهار از این بیابان که در حافظ به کار رفته قرابت مضمونی جالبی داره که اشاره خواهم کرد. از اینجا آغاز میشه: تمام روز در آینه گریه میکردم، بهار پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود، تنم به پیله تنهاییم نمیگنجید و بوی تاج کاغذیم فضای آن قلمروی بی آفتاب را آلوده کرده بود. بعد میاد جلوتر: کدام قله، کدام اوج، مگر تمامی این راه های پیچا پیچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمی رسند؟ به من چه دادید ای واجه های ساده فرید و ای ریاضت اندام ها و خواهش ها؟ اگر گلی به گیسوی خود می زدم از این تقلب، از این تاج کاغذین که بر فراز سرم بو گرفته از فریبنده تر نبود؟ اینجا رو ملاحظه بفرمایید: چگونه روح بیابان مرا گرفت و سحر ماه ز ایمان گل و سحر ماه ز ایمان گل دورم کرد، چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد، به هیچ نیمه این نیمه را تمام نکرد، چگونه ایستادم و دیدم زمین به زیر دو پایم ز تکیگاه توهی می شد و گرمی تن جفتم به انتظار پوچ تنم ره نمی برد؟ کدام قله، کدام اوج، مرا پناه دهید ای چراغ‌های مشوش، ای خانه‌های روشن شکاک. اشاره به این که زیر پای من خالیه، ملاحظه فرمودید: چگونه ایستادم و دیدم زمین به زیر دو پایم ز تکیگاه تهی می‌شود و گرمی تن جفتم به انتظار پوچ تنم ره نمی‌برد؟ کدام قله، کدام اوج، مرا پناه دهید ای چراغ‌های مشوش، ای خانه‌های روشن شکاک. کانترست رو میبینید، یه خانه از روشن باشه اما شکاک باشه. ای خانه های روشن شکاک، میشه جایی از شک روشن باشه؟ یه خانه روشن باشه و متصف به وصف شکاکیت باشه؟ اینم یک از میشود کانترست و تقابلی است که فروغ در این شعر گنجانده است. و در انتهای آن آورده است: نمیتوانستم، دیگر نمیتوانستم، صدای پایم از انکار راه برمیخواست و یأسم از صبوری روحم وسیع‌تر شده بود و آن بهار و آن وهم سبز رنگ که بر دریچه گذرداش با دلم می گفت نگاه کن تو هیچگاه پیش نرفتی تو فرو رفتی. بخش انتهایی شعر. و آن بهار و آن وهم سبز رنگ که بر دریچه گذرداش با دلم می گفت نگاه کن تو هیچگاه فرو تو هیچگاه پیش نرفتی تو فرو رفتی. خب این دو شعر در دیدار شب و وهم سبز از قصه ایستایی و سردی و حیرت و تلخی فروغ پرده برمی‌گیرند. نمیگم عیناً تمامی این مؤلفه ها در شعر حافظ و فقراتی که خواهم خوان موج می‌زنه. خصوصاً تعبیر تلخی کمتر در اشعار حافظه، اما اون حیرت و عرض می‌شود که عدم تیقن و ابهامی که ازش یاد کردم و متحیر بودن در ساختار هستی البته در پاره‌ای از اشعار حافظ موج میزنه که حسن ختام فرائض من همین ابیات حافظی است که خواهم خواند. اشاره به یک بیت از یکی از غرر غزلیات حافظ کردم که قرابتی هم با بخشی از دو شعری که اکنون خواندم داره، چون وقت گذشته فقط اون دو سه بیت رو میخوانم از غزلی با این مطلع: زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیماز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کسا مخدوم بی عنایت. خب تا انتهای این غزل بلند و لطیف که حافظ میگوید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. تعبیر بیابان، وحشت، شب سیاه در این غزل حافظ عافیت سوز و تأمل برانگیزه و قرابتی با آنچه که از فروغ برای شما خواندم داره. یا در غزل دیگری که میگوید چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باز هم نوعی حیرت و سپرانداختن در باب فراچنگ آوردن ماهیت این جهان، هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یا این بیت باز مشهور دیگر حافظ، حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. اشاره کردم این بخشهایی از اشعار حافظ که تنین خیامی پررنگ داره و حافظ رو این چنین می نمایاند و به ما نشان می ده. یا این غزل لطیف حافظ که اخیراً توجه هم به دو سه بیت آن خیلی جلب شده و قرابت مضمونی داره با آنچه که در کار شرح آن هستیم: جان بی جمال جانان میل جهان ندار، هر کس که این ندارد حقا که آن ندار. این بیت: با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. لازم ملاحظه میکنیم: با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. برادم بیت دوم غزل است که کاملا با فضای حیرت و ابهام آلودگی پهلو به پهلو میزنه. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، چرا؟ یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. نوعی اگناستیسیزم، نوعی ندانم انگاری که خلاصه یا اون نشانی نداره که من بهش برسم یا من خبر ندارم. به هر حال حیرت و ابهام و قموز و توبرتویی از این بیت غزل حافظ کاملا مستفاد میشه. بسیار خوب، امیدوارم مطابق با آنچه که ذکر کردم و استشهادی که به هم اشعار مختلف مجموعه اشعار فروغ کردم و غزلیات متعدد دیوان حافظ، توانسته باشم از اون پرسش اولیه‌ای که گفتم برای برخی اعجاب برانگیز بود که عبارت باشد از نسبت سنجی میان اشعار فروغ و حافظ کاسته باشم و با شواهدی که عرضه کردم شما نوعی قرابت قابل تأمل میان زیست جهان این دو شاعر بلند آوازه پیشا مدرن و مدرن مرد و زن عرض می شود که سراغ گرفته باشید. یکی دو مبحث دیگر هم چنان که عرض کردم ماند که به جهت اینکه وقت گذشته از آنها در می گذارم، انشاءالله اگر مجالی بود و بنایی که دارم اگر تدبیر موافقه با تقدیر بیفته و این رو به صورت مقاله منتشر کنم، آن مبحث رو هم بدان چه تاکنون آوردم اضافه خواهم کرد. ببخشید عرایزم به درازا انجامی، از توجه عزیزان سپاسگزارم. احیانا اگر پرسشی ملاحظه‌ای راجع به عرایز من هست در خدمتتون هستم. و سلام. بفهمید بله، عرض می شود که خدا بنده هم که پاسخ شما رو میدم مردم، اینم توجه دارم. اگر شاید این سخنران این جلسه زن بود، نه واقعا از اون کنم، شاید ریزش میکرد در پاسخ رو. اما اولا با اون نکتتون کاملا همدلم، اونم در فرهنگ ما زن بودن و مرد بودن اختزاعات مختلفی داره و در یه خانواده نهرهایی که خانواده دختر رو میکنن در همان سن پسر رو نمیکنن. در کالچر خودمون عرض میکنن، بهتر از من میدونن، و پسر آزادتر کلن. حالا در دوران نوجوانیش شما از اونجا بگیرید تا وقتی که خب وارد جامعه میشه و به هر حال در فضای عمومی قرار میگیره. نمونه های تلخ آن که امروزه هنوز هم وجود داره همین قتل‌های ناموسی است که در بخش‌هایی از مملکت ما رخ میده. یه آماری که هنوز پیشا میخواندم، چه تعداد خواهر که به دست برادر در استانهای مرزی ما همچنان کشته میشه، واقعا اسف انگیزه. به سبب اینکه کسی به خواهر اونها نگاه چپ کرده و بعد هم اینا فکر میکردن که یه اینا سر و سری با هم دارن و چون ناموس خانواده دچار مشکل میشده، جالبه با اون طرف هم کاری ندارن، میرن خواهره رو میکشن. حالا ممکنه اون رو هم کاریش بکنن، اما در وهله نخست اونی که مهمه و عبارت هست از زدودن لکه ننگ، عرض میشود که توسط در جانب خانواده خوده. و همین اواخر چند روز پیشا خوندم که یه برادری خواهر خود رو خفه کرده بود در خواب و بعد هم خانواده او هم چیزی نگفتن، یعنی مادر او، نه اینکه خب حتما مادر ناخرسند میشه، شکایتی نکردن. بچه هم پسر هم فرار کرده بوده بعدها، حالا او رو نمیدونم یا گرفته بودن یا متواری بود. و قصه هم همین بود که یعنی این حق رو منظورم اینه که هنوز هم متاسفانه به خود میدن. و این در مقام تایید آنچه که شما گفتید که فروغ زن بود، اونم شاعره‌ای که در دهه 30-40 شمسی، حالا دیگران رو رها کنید، پدرش هم بر نتافت رو از خونه بیرونش کرد، اینکه بقیه که جای خود دارن، یعنی درست میفرمایید این چنین بود. و خب اون ازدواج ناموفقی که داشت و بچه‌ای که از اون آقای شاپور بر جای مانده، پرویز شاپور همسر او، و به هر حال البته او رو هم ظاهراً کم دید و پاره از این اشعار فروغ هم ناظر به اون فراق و جدایی از فرزندش. همه اینها با هم تأیید میکنم آنچه که شما گفتید. در این حال این رو هم اضافه میکنم که به هر حال به هر علت و دلیلی دل مشغولی سپهری، چنان که در این عرایزم آوردم، هم مقوله گناه نبوده. ببینید آخه میشه کسی به گناه بپردازه، حالا از گناه‌های خودش چه اونهایی که دیگران فکر میکنن گناه بوده، چه اونهایی که خودش فکر میکرده گناه، اصلا به اونها نپردازه، به قصه گناه در طبیعت و هستی بپردازه. اونها فرمودید، میخوام میگم سپهری به اینم نپرداخته، حالا فارغ از اینکه مرد بوده نزن و جامعه ما نسبت به زنان همطور که گفتید فرهنگ ما این چنین است و حالا گناه های شخصی می کرده در خلوت نمی کرده ما نمی دانیم، اما به قصه گناه آنچنان که حافظ فی المثل به مثابه اسطوره آفرینش به اون پرداخته، هیچ ظاهرا دل مشغول آن نبوده سپهری، و شاید هم سرش و پاسخش این باشه که بیش از این که دل مشغول آموزه های ادیان غربی یعنی ادیان ابراهیمی بوده، دل مشغول ادیان شرقی بوده و گناه به این معنا در ادیان شرقی به این معنا چندان جایی نداره. اما اشاره کردم و نقل قول از ابراهیم گلستان که فروغ یه برهی بسیار متون مقدس رو هم میخواند، علاوه بر زن بودنش و نحوه زیست احیانا نامتعارف بود. ممنون از مشارکت و مساهمت دوستان، انشاءالله در نوبت دیگری بحث و مقوله دیگری رو در اشعار فروغ، در اشعار حافظ ببخشید، به بحث میگذاریم و از میشود یا به نحو تطبیقی یا به نحو غیر تطبیقی و با عنایت به غزلیات متعدد دیوان حافظ به آن خواهیم پرداخت. همه عزیزان رو به خدا میسپارم و سلام.